صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
حسین پتو را از روی خودش کنار زد، بعد خود را تا بیخ دیوار کشاند. لحظاتی ساکت و غمگین به دیوار تکیه داد و گفت: از کی من اینجام؟ از یکی دو ساعت پیش. حسین به دور و برش نگاه کرد. توی مسجد چند نفری خانم و آقا دیده می شد. هر کدام داشتن کاری انجام می دادن، اما همه ساکت، غمگین و نگران بودن. پیرمرد گفت: شهادت شیخ شریف بچه ها رو زمینگیر کرده. عبود رو که دیدم، اما از محمد رضا خبری ندارم. تو ندیدیش پدر بزرگ؟ از دیشب تا حالا به مسجد سر نزده. نه، عبود آمد و با شیخ شریف رفت، اما محمد رضا با اون نبود. حتما رفته پیش جهانارا. الحمدلله هنوز بالای سر بچه هاست. الان کجاست؟ پیرمرد گفت: طبق معمول جلوی توپ و تانک عراقی ها، اونم با دست خالی. حسین گفت: این نیروهای کمکی که میگفتن الان میرسه هنوز نرسیده؟ پیرمرد شانه هایش را بالا انداخت و گفت: تا حالا که خبری نشده، از حالا به بعد را هم فقط خدا میدونه. حسین چند لحظه ساکت ماند، سپس پرسید: ساعت چنده پدر بزرگ؟ نمیدونم، ولی آفتاب داره غروب میکنه، دیگه چیزی تا اذان نمونده. حسین یک دستش را گذاشت روی زانویش، دست دیگرش را هم به دیوار تکیه داد و از جا برخاست. پیرمرد پرسید: کجا؟ میخوام برم وضو بگیرم. پیرمرد هم از جا برخاست و گفت: با هم بریم. بریم. حسین و پیرمرد با هم راه افتادند. سلام هاش خانم. سلام حسین آقا، خب خدا رو شکر به هوش اومدی. خیلی ممنون. از آن که شروع شد، پیرمرد، حسین و هر که در مسجد بود، زن و مرد، همه رو به قبله صف کشیدند و منتظر امام جماعت، منتظر شیخ شریف ماندند. اما شیخ نیامد. از شیخ شریف خبری نشد. یکی بلند نالید: حالا پشت سر چه کسی نماز بخوانیم؟ و ناگاه بغض همه ترکید و مسجد پر از ناله و نفرین شد، پر از گریه و زاری، پر از شور و شیون. روز بعد بابی سیم به همه گروه هایی که در این سو و آن سوی خرمشهر در حال مقاومت در برابر نیروهای دشمن بودند خبر دادند که مسجد جامع دارد سقوط می کند. هیچ کس تحمل شنیدن چنین خبر تلخی را نداشت. مسجد جامع همه چیز نیروهای رزمنده بود. تا مسجد بود، شور و شوق جهاد و مبارزه هم بود، امید و نشاط هم بود، سازماندهی و رهبری هم بود. اما مسجد جامع اگر سقوط می کرد، بدون شک خرمشهر هم سقوط می کرد. بچه ها همه این را می دانستند و به همین دلیل بود که نمی خواستند چنین خبری را بشنوند. به همین دلیل بود که همه ی نیروهای رزمنده وقتی این خبر را شنیدند، مثل نهرهای پراکنده شتابان به سوی مسجد جامع راه افتادند. نماز ظهر را پشت سر جهان را خواندند. پس از آن دست جمعی در همان مسجد نهار خوردند. بعد از نهار جهانارا درباره آخرین وضعیت جنگ در خرمشهر صحبت کرد و از همه خواست که به جهاد خیش علیه دشمن متجاوز ادامه دهند. وقتی یکی از بچه ها گفت: ولی برادر جهانارا، ما دیگه آذوقه نداریم، مهمات نداریم، نیرو نداریم. جهانارا لحظه ای تأمل کرد، سپس در حالی که تبسمی بر لب داشت رو به همه گفت: ما خدا رو داریم، شما با تکیه بر خدا مقاومت کنید. جهانارا که این حرفو گفت، همه در حالی که اشک بر گونه هاشون میغلتید تکبیر گفتن. جهانارا پس از اشاره به شهادت مظلومانه و دردناک شیخ شریف و بزرگداشت یاد و خاطره او، نیروهایش را دوباره سازماندهی کرد و هر گروهی را برای دفاع از شهر به منطقه ای اعزام کرد. حسین این بار جزو گروه مصطفی و ناصر بود. از مسجد که بیرون آمدند، مصطفی رو به ناصر گفت: تو که بهتر از من شهر رو بلدی، با بچه‌ها به طرف پل برو. ناصر گفت: شما چی؟ شما با ما نمیای؟ مصطفی گفت: من باید برگردم پیش جهانارا، سعی میکنم به شما ملحق شم. شما برید طرف پل و تا اونجایی که میتونید مقاومت کنید. اگر هم دیدی که نمیشه مقاومت کرد، خودت یه جوری بچه ها رو ببر اون طرف رودخونه. ناصر گفت: خیالت راحت باشه. اگر هم دیدی مشکل دیگه‌ای پیش اومد، برگرد به مسجد جامع. به هر حال منم هر جا باشم مدام با مسجد در ارتباطم. متوجه شدی؟ ناصر گفت: بله. بسیار خوب، یا علی مدد. ناصر مصطفی را بغل کرد و گفت: خدا حافظ. مصطفی او را به خود فشرد و گفت: به سلامت. مصطفی یکی یکی با همه بچه ها خداحافظی کرد. نوبت حسین که رسید، مصطفی از او پرسید: چرا اینقدر پکری حسین آقا؟ حسین گفت: چیزی نیست. مصطفی گفت: قرار ما این نبود حسین آقا، ساده و راحت بگو ببینم چی شده. حسین گفت: راستش تو فکر محمد رضا هستم. ناصر پرسید: کدوم محمد رضا؟ محمد رضا شمس. مگه چی شده؟ دیروز با عبود رفت که به نیروهای جهانارا ملحق بشه. عبود برگشته بود و همراه با شیخ شریف شهید شده بود، اما از محمد رضا هیچ خبری نیست. از هر کس هم که سراغشو میگیریم هیچ کس ازش خبری نداره. نگرانشم. نگران اونم. نگران نباش، انشاءالله پیداش میکنی. مصطفی این را گفت و بعد رو کرد به حسین: دست خدا به همراهتون. ناصر رو به حسین گفت: میخوای چیکار کنی؟ با ما میای یا با مصطفی میری؟ حسین گفت: با شما میام. پس بریم. بریم. و همراه بقیه به سوی پل خرمشهر حرکت کرد. به کنار پل که رسیدند، دیدند همه دارن به آن طرف پل میروند. ناصر پرسید: هیچ معلوم هست اینجا چه خبره؟ شما دارید کجا میرین؟ یکی جواب داد: به ما گفتن که باید اینجا رو تخلیه کنیم. چرا؟ آخه قرار هواپیماهای خودی بیان و اینجا رو بمباران کنن. ناصر گفت: این حرفا چیه میزنید؟ اینا همش دروغه. اگه قرار بود نیروهای خودی بیان اینجا رو بمبارون کنن، تا حالا 100 دفعه اومده بودن. راست میگه، اینا با این وعده های دروغیشون فقط میخوان ما رو گول بزنن. حسین نگاه کرد، دید آن که دارد حرف میزند همون پدر بزرگ است. اگه اینا واقعا میخواستن بچه ها رو کمک کنن، تا حالا اومده بودن. حسین به پیرمرد که یک تفنگ برنو در دست گرفته بود نزدیکتر شد و گفت: سلام پدر بزرگ. سلام حسین آقای گل و گلاب. پدر بزرگ، شما اینجا چه کار میکنی؟ پیرمرد گفت: کاری که تو داری میکنی؟ پهلوان، اومدم جلوی عراقی ها رو بگیرم که پل خرمشهر رو نگیرن. حسین گفت: شما کی از مسجد بیرون اومدی؟ با کدوم گروه اومدی؟ من با برادر دشتی اومدم، با دومین گروهی که از مسجد بیرون اومد. من اصلا متوجه نشدم. پیرمرد گفت: از بس که حواست پی محمد رضا بود. ناصر گفت: حالا فرمانده گروه شما کو؟ کجا رفته؟ با بچه های دیگه رفت پل رو دور بزنه. به من گفت اینجا باش و نذار نیروها از شهر برن بیرون. منم موندم اینجا و به همه دارم میگم که گول این حرفا رو نخورن، اما میبینی که کسی به حرف من گوش نمیده. ناصر به بازمانده یه نیروهای ارتشی که شهر را داشتند خالی میکردند رو کرد و گفت: شما که این همه جنگیدید، این همه مقاومت کردین، چند روز دیگه هم مقاومت کنید. یکی از کسانی که داشت میرفت خسته و نومید گفت که چی بشه، چه فایده ای داره؟ این همه موندیم، این همه جنگیدیم، این همه مقاومت کردیم، آخرش چی شد؟ کی صدامونو شنید؟ کی به داد ما رسید؟ کی؟ ناصر گفت: اونی که باید بشنوه شنیده، مطمئن باش. و آن نظامی خسته دیگر نموند. رو به آن سوی پل راه افتاد. چند لحظه بعد هواپیماهای دشمن از راه رسیدند و آنجا را بمباران کردند. ناصر که دید بچه ها نمی توانند از پل دفاع کنند گفت: چاره ای نیست، ما هم باید بریم اون طرف رودخونه. حسین گفت یعنی شهر رو تخلیه کنیم؟ چاره ای نداریم. به علاوه این حرف من نیست، توصیه مصطفی همین بود. ما نمیتونیم بی خودی نیروهامونو از دست بدیم. حسین گفت مگه خودت نگفتی باید مقاومت کنیم؟ چرا، گفتم، اما به شرط اینکه همه بمونن. حالا که همه رفتن، از دست ما چند نفر که کاری ساخته نیست. ناصرینو گفت و رو به پیر مرد برگشت. پدر، شما با ما نمیای؟ کجا؟ فعلا میریم اونور رودخونه. اونور رودخونه یعنی کجا؟ حسین گفت یعنی اینکه از خرمشهر بریم بیرون. پیرمرد تفنگ برنوش رو محکم در دست فشرد و گفت من اومدم اینجا که شهید بشم، اومدم که از اینجا برم کربلا، نیومدم که پشت به خرمشهر کنم. ناصر رنجیده خاطر گفت ما نمیخوایم پشت به خرمشهر کنیم پدر بزرگ، ما دوباره برمیگردیم. آره شما دوباره میتونین برگردین، اما من نمیتونم. شما جوونین، وقت دارین، اما من نه، من وقت ندارم. به علاوه فرماندم وظیفه‌ای به عهدم گذاشته که باید انجامش بدم. هنوز پیرمرد میخواست حرف بزند که تانک‌های عراقی از سوی و هواپیماها از دیگر سو هجوم آوردند. پیرمرد بلند فریاد زد عجله کنین، این هواپیماها با کسی شوخی ندارن. پیرمرد این را گفت و رو به سوی یک تانک عراقی که از دور داشت پیش می آمد شلیک کرد. ناصر داد زد بیا آقا پدر بزرگ، با تفنگ برنو که نمیشه تانک زد. پیرمرد گفت با تفنگ بزنم؟ با چی بزنم؟ بالاخره با یه چیزی باید جلوی اینها رو بگیریم یا نه؟ ناصر در حالی که قطر اشکی روی گونه هایش می غلطید گفت حق با شماست پدر بزرگ، اما مجبوریم بریم. خدا پشت و پناهتون، برید به سلامت. ناصر رو کرد به بچه ها عجله کنید، باید بریم زیر پل. و بچه ها با عجله به سمت پل دویدند، اما حسین پا سست کرد. ناصر به حسین اشاره کرد عجله کن پسر، هواپیماها رسیدن. اما حسین ماند. ناصر و بچه ها خود را به زیر پل رساندند، ولی حسین نرفت. حسین نتوانست برود. حسین خود را به گوشه کشاند تا از بمباران هواپیماها در امان بماند. ناصر در جستجوی حسین لحظه ای از زیر پل بیرون ماند و بلند فریاد زد حسین، حسین. اما صدایش در قرش هواپیماها و تیربار بی امان تانک ها گم شد. حسین آن شب تا صبح یکی دو بار صدای ناصر را شنید. ناصر به دنبالش آمده بود. ناصر می‌خواست او را پیدا کند و به آن سوی رودخانه ببرد، اما او که نمی‌خواست از خرمشهر بیرون برود، خودش را به ناصر نشان نمی‌داد. آن شب حسین تا نزدیکی‌های صبح در همان دور و بر پل ماند و نتوانست به جای دیگر برود. صبح وقتی هوا روشن شد، حسین این سو و آن سو به دنبال پدر بزرگ، به دنبال ناصر و بچه های دیگر و به دنبال محمد رضا گشت، اما هیچ کدامشان را پیدا نکرد. حسین حالا دیگر خسته و گرسنه بود. آفتاب که زد رو به مسجد جامع برگشت. با جنگ و گریز از کوچه ها و خیابان ها گذشت و حدود ظهر بود که توانست خود را به مسجد برساند. در مسجد اولین کسی را که دید پدر بزرگ بود. با خوشحالی به سمت او رفت و گفت شما اینجا این پدر بزرگ؟ پیرمرد او را در آغوش کشید و پیشانیش را بوسید. پس فکر میکردی کجا؟ راستش فکر میکردم شهید شدی. پیرمرد گفت من که گفته بودم بادم جون بم آفت نداره. انشاءالله همیشه زنده باشید پدر بزرگ. هرچی قسمت ما باشه همون میشه پسر جان. مرگ و زندگی ما که دست خودمون نیست. اونی که به ما جون داده هر وقت لازم بدونه خودش دوباره جون ما رو میگیره. حسین در مسجد چشم چرخاند. مسجد خلوت شده بود. جز 3-4 نفر زخمی، چند تا خواهر امدادگر و 2-3 نفر دیگر کسی در مسجد نبود. پیرمرد پرسید مگه تو با بچه ها نرفتی؟ نتونستم برم. اونا رفتن ولی من نرفتم. دیشب کجا بودی؟ همون دوروبر پل بودم. اگه میدونستم اونجایی میگشتم پیدات میکردم. شما کی برگشتی مسجد؟ همون دیشب، همون جور در حال جنگ و گریز اونقدر از این کوچه به اون کوچه و از این خیابون به اون خیابون دویدم که یه دفعه دیدم نصف شب رسیدم به مسجد. حسین گفت: محمد رضا رو ندیدی؟ نه ندیدم. حسین بیشتر نگران شد و گفت: عجیبه، یعنی کجا ممکن رفته باشه؟ پیرمرد حرفی نزد. حسین به فکر فرو رفت. یعنی ممکنه شهید شده باشه؟ این حرف رو که زد تمام خاطرات گذشته به ذهنش هجوم آورد و ناگاه بغض کرد. بیوفایی کردی محمد رضا، بیوفایی کردی. یکی دو ساعت بعد بود که ناگهان سر و کله محمد رضا در مسجد پیدا شد. حسین در گوشه ای از مسجد مشغول درست کردن کوکتل مولوتوف بود که پیرمرد فریاد زد: حسین آقا مژدگانی بده. چی شده پدر بزرگ؟ گفتم مژدگانی بده، رفیقت پیدا شد. محمد رضا؟ آره داره میاد تو مسجد. حسین باور نمی کرد. وسایل دور و برش را شتاب زده جمع کرد و به استقبال محمد رضا بیرون دوید. محمد رضا خسته، تکیده و رنگ پریده داخل مسجد شد. حسین دوید جلو. هر دو ناباورانه یکدیگر را در آغوش کشیدند. حسین گفت: این دو سه روز کجا بودی؟ محمد رضا گفت: باورت نمیشه، توی یک چلو کبابی گیر افتاده بودم. نه راه پس داشتم و نه راه پیش. این چند روز همونجا زندانی بودم و از فشار گرسنگی مجبور بودم از برنجهای خیس شده و نم کشیده بخورم. حالا تو تعریف کن ببینم با سرباز عراقی چه کردی؟ کجاها بودی؟ چه کارها کردی؟ راستی از عبود چه خبر؟ حسین گفت: مگه عبود با تو نبود؟ محمد رضا گفت: چرا، با من بود، ولی ما همون روز اول توی یک درگیری خیابونی با عراقی ها همدیگر رو گم کردیم. حسین گفت: عجب. حسین دیگر نخواست به شهادت عبود اشاره ای کند، به همین دلیل فقط گفت که فکر میکردن عبود با توه. و محمد رضا با تأسف و نگرانی گفت: عجب، یعنی چه بلایی ممکنه به سرش اومده باشه؟ پیرمرد جلو آمد، دستی به شانه محمد رضا زد و گفت: قدر این دوستت حسین آقا رو بیشتر بدون، نمیدونی چقدر نگرانت بود. جدا خوشا به سعادتت که یه همچین دوستی داری. محمد رضا به حسین نگاه کرد و گفت: امیدوارم لایق این همه دوستی و محبتش باشم. حسین دستی به شانه محمد رضا زد و گفت: حتما خیلی گرسنه‌ای، بهتره بریم پیش خواهرها ببینیم چیزی برای خوردن دارند یا نه. بریم. به همان نسبت که فشار عراقی ها بر روی خرمشهر روز به روز بیشتر می شد، تعداد نیروهای مدافع و اسلحه و مهمات آنها هم هر لحظه کم و کمتر می شد. از حدود 150 نفر پاسدار سپاه خرمشهر اکنون فقط حدود 20 نفر باقی مانده بودند و هنوز می جنگیدند. بقیه یا شهید یا اسیر و یا به شدت زخمی شده بودند. تعداد نیروهای ارتشی، بومی و بسیجی هم اکنون به حداقل ممکن رسیده بود. از نیروهای کمکی که هر روز وعده رسیدن آنها را می‌دادند هم هیچ گونه خبری نبود. شهر داشت سقوط می‌کرد. در چنین شرایطی فرمانده سپاه خرمشهر محمد جهان‌آرا به شادگان رفت و با تعداد نیروی سپاهی و بسیجی برگشت، اما دیگر کار از کار گذشته بود و این نیروها هم نتوانستند دشمن را که بر اکثر نقاط خرمشهر مسلط شده بود عقب برانند. در این روزها بچه ها را گاهی به صورت دو نفره و گاهی به صورت انفرادی به نقاط مختلف شهر می فرستادند و به آنها می گفتند در شهر گشت بزنید و تیراندازی کنید تا عراقی ها خیال کنند که ما نیروی زیادی داریم. و بچه ها هم چند روزی به این روش با دشمن در جنگ و گریز بودند تا اینکه از طریق فرماندهی به آنها دستور داده شد که شهر را تخلیه کنند. اما تخلیه شهر برای آنها غیر قابل باور بود. نه، این غیر ممکنه، ما شهر را تخلیه نمی کنیم. ولی این دستور فرماندهیه، ما باید عقب نشینی کنیم. آخر چطوری؟ چرا؟ چرا به ما کمک نکردن؟ اما دیگر کار از کار گذشته بود. بنابراین یک روز تقریبا همه نیروهای باقی مانده در مسجد جمع شدند. باور کردنی نبود، اما باید می‌رفتند. به آنها تاکید شده بود که باید مسجد جامع را که تا آن روز نگذاشته بودند هرگز بر آن غبار غربت بنشیند ترک کند و خرمشهر را که هر کوچه و خیابانش برای آنها یادآور حماسه شورانگیز بود در دست دشمن رها سازند. نه، باور کردنی نبود، اما به هر حال باید می رفتند. پس آخرین فشنگ ها و نارنجک هایی را که داشتند با خود برداشتند و با دل شکسته و چشمی گریان از مسجد بیرون آمدند. حسین، محمد رضا پیرمرد و دو سه رزمنده دیگر همراه با 3-4 نفر از خواهران امدادگر و چند نفر زخمی که قادر به راه رفتن نبودند و دیگران آنها را به دوش می کشیدند. همه کسانی بودند که از مسجد بیرون آمدند. از همان اولین دقایق زخمی ها مدام به آنها التماس می کردند. شما را به خدا، ما را به حال خودمون بذارید و برید. خودتون را به خاطر ما به خطر نندازید. ما می خواهیم همینجا شهید بشیم. ما را کجا می برین؟ اما کسی به زاری های اینان گوش نمی داد. راه افتادند. چند دقیقه بعد رزمندگان خسته و پریشان راه می رفتند که ناگهان خمپاره‌ای در فاصله تقریبا نزدیک به آنها منفجر شد و بر اثر اصابت ترکش های آن 3 نفر زخمی شدند. یکی از این 3 نفر پیرمرد بود. ترکش از 2-3 نقطه پهلوی او را شکافته بود. پیرمرد چیزی را زیر لب زمزمه می کرد. حسین خود را به او رساند. دستش را در دست گرفت و در حالی که از شدت اندوه و اشک می‌ریخت پرسید: چی می‌خوای بگی پدر بزرگ؟ پیرمرد رو به حسین تبسم کرد. دیدی؟ آخرش به آرزوم رسیدم. و پیش از آنکه حسین بتواند حرفی بزند، پیرمرد شهید شد. 2 نفر دیگر که یکیش از خواهران امدادگر بود و دیگری یک رزمنده میانسال، هر دو به صورت خیلی سطحی زخمی شده بودند. بنابراین پس از چند دقیقه از جا برخاستند و راه افتادند. حسین سعی کرد پیرمرد را از زمین بلند کند. محمد رضا به کمکش رفت. حسین گفت: تو به بقیه کمک کن، من میارمش. محمد رضا گفت: تنهایی که نمیشه، سعی خودم رو میکنم. حسین این را گفت و دوباره خواست جسد پیرمرد را از روی زمین بلند کند که رگبار گلوله های دشمن به سوی آنها شروع شد. ناخودآگاه حسین، محمد رضا و بقیه آن گروه روی زمین دراز کشیدند و منتظر پایان گلوله باران عراقی ها شدند. چند دقیقه بعد وقتی اندکی سکوت بر آنجا حاکم شد، تازه صدای ناله زخمی ها بلند شد. ناله‌ای دردناک و ممتد. محمد رضا گفت: با احتیاط بلند شید. باید خودمونو بکشیم به یک گوشه خلوت. اینجا هممون از بین میریم. حسین گفت: اگه تکون بخوریم مطمئن باش که دوباره همه رو به رگبار میبندن. مجبوریم، تکونم که نخوری باز هم همین کارو میکنن. ناله و فغان زخمی ها هر لحظه بیشتر میشد. به نظر میرسید که حداقل 2-3 نفر دیگر هم شهید شدن. حسین از محمد رضا پرسید: حالا چه کار کنیم؟ و پیش از آنکه محمد رضا جواب دهد، یکی دیگر از بچه ها گفت: اگه همینطور سینخیز خودمونو به پس اون دیوار روبرویی بکشیم بهتره. و خودش سینخیز رو به همان سمت حرکت کرد. حسین به دور و برش نگاه کرد. حالا با این زخمی ها، با این شهدا چه کار کنیم؟ محمد رضا گفت: کاری نمیتونیم بکنیم. مجبوریم همینجا رهاشون کنیم. همینطور کف خیابون، اگه تونستیم برمیگردیم و میبریمشون. قرش توپ و تانک، سر و صدای هواپیماها و صفیر گلوله‌های دشمن هر لحظه آنقدر شدت می‌گرفت که بچه‌ها حتی صدای همدیگر را نمی‌شنیدند و از بس داد زده بودند داشتن از نفس می‌افتادند. عجله کن دیگه حسین. بچه‌ها هر کی سالمه حرکت کنه سینه‌خیز می‌ریم جلو. یا علی. محمد رضا و حسین که راه افتادند، وقتی دیدند کسی پشت سرشان حرکت نکرد، تازه متوجه شدند که از آن گروه به غیر از آنها فقط یک رزمنده دیگر سالم مانده که او هم قبل از آنها راه افتاده بود و بقیه یا شهید شده بودند و یا به حدی زخمی شده بودند که قادر به حرکت نبودند. حسین رو به محمد رضا برگشت و ناباورانه گفت: یعنی همه بچه‌ها شهید شدند؟ محمد رضا گفت: فکر می‌کنم، اما به هر حال می‌بینی که چه قتل عامی را انداختن. و هنوز حرفش تمام نشده بود که ناگاه فریاد کشید: چی شد محمد رضا؟ محمد رضا در حالی که دستش را به پهلویش گرفته بود، بریده بریده گفت: چیزی نشد، چیزی نشد. حسین به سوی او جلو خزید و پرسید: چی شد؟ گلوله خوردی؟ فکر کنم خوردم. چشم حسین به پهلوی محمد رضا افتاد. از زیر دست محمد رضا که آن را روی پهلویش گذاشته بود خون می آمد. حسین به صورت محمد رضا نگاه کرد. رنگ از روی محمد رضا پریده بود. حسین گفت: طاقت بیاور محمد رضا. محمد رضا تبسم کرد. من که چیزی نگفتم. حسین با خود فکر کرد: حالا چیکار کنم؟ و به یاد وسایل کمک‌های اولیه افتاد که معمولاً پیش خواهر مرضیه بود. مرضیه حالا کجاست؟ حسین رو به عقب نگاه کرد. مرضیه کنار یکی از خواهران توی خیابان افتاده بود. حسین از جا برخاست و به سوی زخمی‌ها دوید. محمد رضا پشت سرش با صدای نسبتاً بلند گفت: لااقل سینه خیز برو، میزننت. حسین خود را به بالای سر مرضیه رساند. مرضیه با صورت بر روی آسفالت خیابان افتاده بود و یک باریکه خون از کنار گردنش راه افتاده بود. حسین او را صدا زد: خواهر مرضیه، خواهر مرضیه. مرضیه جواب نداد و حرکت نکرد. حسین دقیق تر نگاهش کرد. او دیگر نفس هم نمی کشید. شهید شده بود. حسین به بقیه نگاه کرد. خدایا، خدایا. باورش نمی شد. هیچ کس زنده نبود. همه شهید شده بودند. خیابان شده بود قتلگاه بچه ها، قتلگاه آخرین بازمانده های مدافعین حماس آفرین خرمشهر. خیابان شده بود صحرای کربلا. از هر سو گلوله می آمد. حسین روی زمین خوابید و بین شهدا سینه خیز این سو و آن سو گشت. از جایی صدای خاموش و خفه‌ای می آمد. کسی به سختی حرف می زد. انگار کسی او را داشت صدا می کرد. حسین، حسین آقا. حسین به این ور آنور نگاه کرد و متوجه نشد که چه کسی او را دارد صدا می کند. لحظه ای نفسش را در سینه حبس کرد. صدا تکرار شد. حسین به سمت صدا پیش خزید و متوجه شد که یکی از خواهران امدادگر او را صدا زده است. پیشتر رفت. خانمی که او را صدا می زد به پشت روی زمین افتاده و از چند جا گلوله خورده بود. حسین رفت کنار او. آن خانم از حسین پرسید: دنبال چی می گردی؟ دارو می خوام. باند، پماد، پنبه و هر چی که هست. برای همین صدات کردم. توی این جعبه سب کن. و سعی کرد به طرف جعبه دارویی که 2-3 متر آن طرف تر از او بر روی زمین پرت شده بود پیش بخزد و آن را بردارد و به حسین بدهد. حسین فوری جعبه داروها را برداشت و رو به زن گفت: متشکرم خواهر، راستی شما از این داروها نمیخوای؟ و زن پیش از آن که بتواند جوابش را بدهد چشم بر هم گذاشت. حسین به طرف محمد رضا دوید. محمد رضا دوباره گفت: بخواب روی زمین، بخواب روی زمین. حسین خودش را به محمد رضا رساند، سرش را روی زانویش گذاشت و سعی کرد با وسایلی که داشت جلوی خونریزی پهلوی او را بگیرد، اما هر کاری کرد همش از جای زخم خون می آمد. حسین دیگر نمی دانست چه کار باید بکند که محمد رضا گفت: خودت را به زحمت ننداز، من دارم شهید می شم. حسین با پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرد و بغض کرده گفت: سعی کن حرف نزنی، اگه حرف بزنی خونریزی شدید تر میشه. محمد رضا تبسمی کرد و گفت: تو رو خدا ولم کن، عراقی ها دارن میرسن، برو خودتو یه جای قایم کن دیگه. حسین در حالی که اشک میریخت گفت: بدون تو؟ محمد رضا گفت: نگاه کن، تانکای عراقی دارن میان اینجا. حسین به پشت سرش نگاه کرد. تانکای عراقی از انتهای خیابان داشتن بالا می آمدن. محمد رضا گفت: دارن میرن سراغ ما. سراغ ما؟ محمد رضا تبسم کرد. میخوان بیان از روی جنازه هامون رد بشن. حسین گیج شده بود. از روی جنازه هامون رد بشن؟ معلوم از چی داری میگی محمد رضا؟ نگاه کن تا ببینی چی دارم میگم. حسین دوباره به سمت تانک ها نگاه کرد. حالا 2-3 تانک پشت سر هم داشتن جلو می آمدند. حسین تازه متوجه معنای حرف محمد رضا شد و ناگاه سرش از شدت ناراحتی به دوران افتاد. یعنی ممکنه؟ محمد رضا گفت: مطمئن باش اونا این کارو می کنن. تانکا داشتن جلوتر می آمدند. با حسین محمد رضا را بغل کرد و خواست او را از مسیر تانک‌ها دور کند. محمد رضا گفت: مگه من با بقیه فرق دارم؟ اگه میخوای منو از زیر چرخ تانک‌ها نجات بدی، اول برو سراغ بقیه، بعد بیا سراغ من. بقیه؟ حسین این را گفت و به فکر فرو رفت. خدایا چی کار کنم؟ یعنی میتونم همینطوری دست رو دست بذارم و منتظر بمونم که تانک‌ها بیان از روی این شهدا رد بشن، بعدم برن جلوتر و تمام شهر رو نابود کنن؟ حسین از تصور چنین صحنه‌ای به شدت تکان خورد. لحظه گیج و منگ ماند. بعد ناگاه چیزی به فکرش رسید. رو به محمد رضا برگشت و گفت: نارنجک داری؟ بیفایده است. با نارنجک نمیشه این تانک‌ها رو منفجر کرد. چرا؟ اولا تعداد نارنجکامون کمه، ثانیاً قدرت انفجار نارنجک اونقدر زیاد نیست که بشه باش تانک رو منفجر کرد. یعنی هیچ راهی نداره؟ تنها راهش اینه که بشه یه دفعه 7-8 تا نارنجک رو با هم منفجر کرد. اینم که غیر ممکنه. حسین گفت: حالا هرچی نارنجک داری به من بده. محمد رضا گفت: فکر میکنم 2-3 تا توی جیبم باشه، بیا برشون دار. حسین دست کرد توی جیب‌های کاپشن محمد رضا و از داخل هر جیب 2 تا نارنجک بیرون آورد و با خوشحالی گفت: وضعت که خیلی خوب بوده، 4 تا نارنجک داری. محمد رضا پرسید: خودت چی؟ خودت هم داری؟ حسین از داخل جیب‌های خودش هم 3 تا نارنجک بیرون آورد و گفت: حالا شد 7 تا، کافیه؟ محمد رضا گفت: کافیه، اما به شرطی که همزمان با هم منفجر بشن. یعنی اگه پشت سر هم بنازمشون باز هم تأثیر ندارن؟ فکر نمی کنم، یکی یکی قدرتشون کمه. ناگاه فکری به ذهن حسین رسید. به تانک ها نگاه کرد. تانک ها قطار پشت سر هم جلو و جلوتر می آمدن. حسین لحظه ای تأمل کرد، بعد رو به محمد رضا گفت: سلام منو به پدر و مادرم برسون و بگو حلالم کنن. محمد رضا گفت: منظور چیه؟ حسین نارنجک ها را ردیف به کمرش بست، پیشانی و صورت محمد رضا را بوسید و گفت: حلالم کن. محمد رضا گفت: چی کار میخوای بکنی؟ حسین گفت: از قول من به مسعود هم سلام برسون. محمد رضا دوباره گفت: چی کار میخوای بکنی حسین؟ حسین رو به او لبخند زد و گفت: فقط دعا کن موفق بشم. و سینه خیز به طرف تانک ها را افتاد. محمد رضا او را صدا زد: حسین، حسین، کجا داری میری؟ حسین اما نخواست رو به عقب برگردد و همچنان سینه خیز به سوی تانک ها پیش رفت. از کنار جمع شهدا که گذشت، قطره اشکی روی گونه هایش غلتید. خدا حافظ. حسین این را گفت و جلوتر خزید. تانک های دشمن حالا حدوداً 100 متر با او فاصله داشتن. حسین اکنون شاد و سبکبال بود و دلش میخواست مثل گنجشکی که مشتاقانه به سوی لانه اش پر میکشد به سوی تانک ها پیش برود. طاقت خزیدن نداشت. پر در آورده بود. میخواست از جا برخیزد و رو به تانک ها بال بگشاید. اما نه، هنوز باید صبر میکرد. هنوز هم باید آرام آرام به سوی تانک ها پیش میخزید و پیش میخزید. پیشتر و پیشتر. حالا فاصله او با اولین تانک عراقی 100 متر بیشتر نبود. چرخهای تانک تن خیابانها را میخورد و جلوتر میرفت. گوشت و پوست خیابانها را میبلعید و پیشتر میامد. حسین رو به تانک، رو به چرخهای تانک پیش خزید. پیشتر خزید و روی آسفالت خیابان دراز کشید. با دست نارنجک ها را لمس کرد. یک قطار نارنجک دور کمرش بود. تانک به او رسید. حسین لبخند زد. چرخهای تانک روی پاهایش غلتید. حسین صدای خرد شدن استخوانهایش را شنید و از شدت شگفت درد چشم بر هم گذاشت. تانک پیشتر آمد. چرخهای تانک او را در هم پیچید و روی کمرش فشار داد. روی کمرش که فشار آورد، ناگاه انفجاری عظیم روی داد و خرمنی از آتش، دود و خون شهر را لرزاند. محمد رضا از جا نیمخیز شد و دید که چگونه تانک های دیگر رو به عقب برگشتند و فرار کردند. محمد رضا در میان اشک و آه و خون خندید. آسمان خرمشهر حالا رنگ و بوی دیگری داشت.